حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ومحمد وآله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما را با انوار امام زمان ارواح نافداه روشن و نورانی کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد در جلسات گذشته به طور اجمال عرض کردیم که بزرگان از اهل معنا فرمودن که علمای اخلاق که از اولین قدم هایی که انسان در حرکت به سوی خدای متعال باید برداره عزم و تصمیم هست. مرحله عزم یا منزل عزم از اولین قدم هاست که انسان مصمم بشه که ظاهر خودش رو با دین خدا و با شریعت هماهنگ کنه تا باطن خودش رو، خلقیات خودش رو، سیره خودش رو تا در نهایت مصمم باشه بر این که خالص بشه برای خدای متعال. این تصمیم از اولین قدم های اولین قدم هست و البته یکی از اون اموری که در رسیدن بین عزم و تصمیم مؤثر هست عرض شد که یک سلسله تأمل ها و تذکر هایی است که به خصوص در کتاب مجید در قرآن مجید این تذکرات و تأملات بیان شده. از شد اگر این تأملها و تذکرها مورد توجه قرار گرفت، انسان اهل تفکر و تذکر بود و متذکر به این تذکرهای قرآنی شد، زمینه برای این عزم و تصمیم فراهم میشه که مهمترین این تذکرها هم عرض شد تذکر نسبت به حضرت حق و اینکه او چگونه است و تذکر نسبت به معبودهای دیگه و اون چه انسان به او دل میده و اینکه اونها چه نقطه ضعف‌هایی دارن. این تذکرها و تأملها اگه در انسان زنده شد، زمینه یک انتخاب خوب در انسان فراهم میشه که انسان بتوانه حالا تصمیم بگیره، عازم بشه برای اینکه به طرف دنیا بره یا به طرف خدا. اینم اشاره شد که همه این تأملها و دقتها و تذکرها ممکنه منتهی بشه به سرکشی و عصیان. آدم بعد اینکه همه این حرفا رو شنید زیر بار نره. اینطور نیست که آدم مجبور باشه که اگر تأملی کرد، تذکری داشت، حتما تصمیم بگیره. نه، احساس میکنه این راه سخته و اون راه آسان، راه آسان و نزدیک و انتخاب میکنه. البته اینم از تسویلات شیطان. حقیقت اینه که هیچ راهی مثل راه خدای متعال آسان نیست. راه‌های دیگه ظاهرش آسانیست، باطنش رنجه، ولی راه خدای متعال ولو در ظاهر توأم با سختی است، ولی باطنش راحتی و آسایشه. هر گامی که انسان به سوی خدای متعال برمی‌داره به آرامش و امنیت و طمأنینه باطن میرسه، و به عکس هر قدمی که به سمت غیر خدای متعال انسان برمی‌داره، اگرچه ممکنه ظاهرش آسایش باشه، ولی باطنش رنج و ناراحتی و نگرانی است که یه مقدار اینو توضیح دادم، دیگه حالا تکرار نمی‌کنم. علی حال انسان بر سر دوراهی انتخاب قرار میگیره و حالا میتونه تصمیم بگیره. اگر تصمیم گرفت و عزم خود رو جزم کرد بر اینکه به سمت خدای متعال حرکت کنه، تازه حالا مجاهدات انسان آغاز میشه. شروع مجاهدات انسان و درگیری های انسان از همون جایی است که انسان عازم میشه بر اینکه به طرف خدای متعال بره، چون در درون انسان نفس و جنود نفس و جهل و جنود جهل هستن. این سفارایی در باطن انسان هست، در بیرون عالم هم هست. یعنی یک سفارایی بین حق و باطل در بیرون هست و همین سفارایی در درون انسان هم هست. حالا استنباطی که حقیر از اون روایت عقل و جهل دارم اینه که سفارایی عقل و جهل و جنود عقل و جهل در باطن انسان، همون سفارایی عقل و جهل در بیرونه. یک سفارایی و یک درگیری و یک جنگ بین حق و باطل در بیرون هست و در درون انسان هم این سفارایی هست. در بیرون محور این درگیری، حالا من نسبت نمیدم، اونو که فهمس عرض میکنم، انبیا و اولیا یک طرفن، ابلیس و جنودشون یک طرف. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض، عرض کنم زخرف القول غرورا. بنابراین یک سفارایی در بیرون هست، یک طرف انبیا، یک طرف جنود ابلیس، شیاطین انس و جن، که در روایات ذیل این آیه اگه ملاحظه فرموده باشید در صافی نقل میکنه، نام میبره دشمنایی که انبیا داشتن، دشمن فلان پیغمبر، حضرت موسی، حضرت عیسی، تا میرسه به نبی مکرم. اونجا اینطور یادم روایت داره، حبتر و زرعق، این دو نفر این شیاطین انسی هستن که جن به اصطلاح در مقابل حضرت سفارایی کردن، دشمن حضرت، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، این دو نفر هستن. حالا روایتشو ببینید، حبتر و زرعق که میدونید کنایه از اولی و دومی در روایات ما هست و خیلی این تعابیر در موارد متعدد یادم است در روایت ما به کار رفته در باب این دو نفر. ابلیس است و که شیطان جنی است، بعدم شیطان انسیش هم این دو نفرن. این یه جنگ بیرونی است که تو این جنگ پرچمدار انبیا و اولیا و این طرف هم دشمنانشون هستن، ابلیس و جنودشون. و محور این طرف اگه بخواید نگاه کنید، پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتن. یک درگیری است، اون طرف هم ابلیس و سرکرده هاشون و جنودشون. خب اونها جنودی در بیرون دارن، اینطور نیست که فقط خودشون باشن، خیلی امور رو به کار میگیرن که حالا من نمیخوام باز بکنم. آخر کارم اینه که تکیه میکنن رو همون جنود جهل، شهوات و حرص و بخل و اینها رو تحریک میکنن. این طرف هم حضرت میخواد جنود رحمانی و جنود عقل رو آرایش بده در انسانها. این سفارایی در بیرون در درون انسان هم هست، در درون انسان هم جبهه درگیری و جنگ هست. خب انسان تا طرف انبیا رو انتخاب نکرده دیگه وارد این کشمکش نشده. تو جهاد باطنی هم انسان تا عازم نباشه که تو مسیر انبیا حرکت کنه اصلا وارد معرکه جهاد نشده، تسلیم نفسه، تسلیم جنود جهله. وارد معرکه میشه انسان که حالا بماند، این من تلقی مینه، نسبت نمیدم که جنود عقل در باطن انسان از جنود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هن. و جنود جهل هم از جنود ابلیس هستن، از جنود دشمنان اونها هستن، که حالا باز اینا باید باز بشه انشالله. این مجالی بود یه روز این بحث رو مستقل باز میکنم که نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، روایتی است که نقل شده. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، مبدا و منتهای همه خیرات اونها هستند. بنابراین حالا این بحث باید داده بشه، الان مجال برای این بحث نیست. علا ای حال در باطن انسان هم یه سفارایی حقیقی است. این سفارایی هم سطوحی داره ها. انسان یه میدانو که فتح کرد، میدان بعدی تازه گشوده میشه در باطن انسان. درجات مجاهده باطنی انسان تا برسه به اون مقامی که دیگه انسان به مقام امن برسه، به وادی ایمن برسه، مراحل و میدانهایی است. این میادین رو انسان باید پشت سر هم طی کنه تا برسه به مقام پذیرش ولایت الهیه و تسلیم به ولایت الهیه، که همون تسلیم شدن به اهل بیت علیهم السلام هست، تسلیم شدن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا وادی ایمنه که در روایت شریف داره ابی خالد کابلی در کافی نقل میکنه، اذا کان سلما لنا سلمه من شدید الحساب و امنه من فزع یوم القیامه الاکبر. بنده اگه به مقام تسلیم ما رسید، سلم در مقابل ما شد، خدای متعال او رو از فزع اکبر قیامت و از شدت حساب حفظ میکنه، که من گمانم اینه دیگه، این نمونه و مصداق اتم شدت ها شدت حساب شاید باشه و سنگین ترین فزع ها فزع اکبر قیامت دیگه، که فزع اکبر قیامت به تعبیر قرآن. از اینها نجات پیدا میکنه، یعنی به مقام امن میرسه، دیگه شدت و فزعی برای او نیست. اگر تو این مجاهده باطنی انسان پیروز شد، یعنی توانست جنود عقل رو غالب کنه و جنود جهل رو، جنود ابلیس رو در باطن خودش شکست بده، فتح باطنی کرد، خودش میشه لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تمام قواش هم در خدمت حضرت قرار میگیرن، میشه وجودی در خدمت حضرت، دست حضرت میشه، گوش حضرت میشه، زبان حضرت میشه، تو ظرف خودش سخنگوی حضرت میشه، برای حضرت میشنوه، جل به اصطلاح ملحق به ولی خدا میشه، در مسیر ولایت الهیه قرار میگیره، از جنود عقل میشه خودش، که من گمان میکنم عقل همون چیزیست که اول مال خلق الله نوری، شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شاید باشن تو این روایات. اگر انسان بتوانه کفه جنود عقل رو در باطن خودش غالب کنه و این ارادهی که بهش دادن این طرف ترازو بگذاره، جنود جهل رو سرکوب کنه، جنود ابلیس و دشمنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در باطن خودش سرکوب کنه و باطن خودش رو به نفع حضرت فتح کنه، خودش میشه سرباز حضرت. تازه حالا من شاید گمان میکنم، شاید از اون روایت شریفی هم که نقل شده و شاید فریقین هم نقل کردن که مرحبا به قوم، مرحبا به قومی که جهاد اصغر رو پشت سر گذاشتن، بقیه علیهم الجهاد الاکبر، گفتن جهاد اکبر چی؟ حضرت همون جهاد نقش. اینا جمعیتی بودن که از یه جنگ برمیگشتن، بعد اصلا سریعتن دیگه صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی اینا برگشتن از میدان درگیری، حضرت فرمود مرحبا جهاد اکبر، اصغر رو انجام دارید، جهاد اکبر. همونطور که اون جهاد اصغر جهادی بود در جبهه بیرونی در کنار رسول الله بر علیه دشمن، جهاد اکبر هم همون مجاهده است، یعنی مجاهده بالاتری است در اردوگاه رسول الله به ابلیس که در درون انسان برپاست. عنایت می‌فرمایید، نگید آقا جنگ بیرونی، نه، سهم ما در جنگ بیرونی خیلی بیشتر از سهم ما در جنگ درونی نیست. اگر نتونید خاک ریز خودتون رو اول به نفع رسول الله فتح بکنید، خود انسان میشه سنگر شیطان، شیطان از سنگر من به رسول الله حمله میکنه. تعجب آدم نباید کنه، در نهج البلاغه این خطبه شریف رو دیدین، حضرت میفهمد یه عده‌ای هستن شیطان رو ملاک خودشون میگیرن، ترجمه اینجور به نظرم میاد، ترجمه بعد اینجوری باشه، و اتخذ هم له اشراکا، او هم اینا رو شرک خودش میکنه، دام خودش میکنه، باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، در قلب اینا جوجه کشی میکنه، جوجه هاشو پرورش میده تو دامن اینها. بعد وقتی جنود خودش رو بر قلب انسان مسلط کرد، احاطه کرد، فنظر به اعینهم، میشن دیدبان شیطان، و نطق بلسنت هم، سخنگوی شیطان میشن، برای شیطان حرف میزنن، کاری که شیطان خودش نمیتونه کنه این انجام میده، میشه جند ابلیس، خودش میشه یه سنگر به نفع ابلیس. نمت کرد این ماجرا چجوریه؟ اگر در جهاد باطن انسان جنود عقل رو غلبه نداد و زور خودش رو اون کفه ترازو نگذاش، جنود عقل سرکوب شدن تو باطن من، در واقع اختیار من، اراده من تسلیم اراده ابلیس میشه، از طریق جنود ابلیس من به اسارت گرفته میشم، خودم میشم سنگر ابلیس، وجود انسان میشه یه سنگر، پشت من سنگر میگیره، کار خودشو جلو میبره. خدا حفظ کنه، یه استادی داشتیم داریم میفرمود که خدا انشالله حفظشون کنه، میفرمود که در مشهد امام رضا علیه السلام تو وضوخونه ها، یکی از وضوخونه های نام میبرد، ابلیس برای من تمثل پیدا کرد با یک قیافه جذاب خاصی. من ابتدا متوجه نشدم، گفت حاجتی دارم، گفتم چیه؟ گفت میخوام یه قلبی رو متوجه من کنی. بعد تعبیر ایشون این بود، چون خودش در زیر گنبد راه نداشت، میخواست اونجا یه کسی رو شکار کنه به وسیله من. عنایت بکنید، آدم اینجوری میشه، منتها برای بعضیا که خیلی ردشون بالاست باید بیاد تمثل کنه، و با مثل قدیم ها که این کارو میکرده، برای امثال ما که دیگه درونمون رو فتح کرده، با یه تلنگر این کارو براش انجام میدیم، زبان باز میکنیم، یه نفر رو جذب شیطان میکنیم، یکی رو میبریم، یکی رو میاریم، با حرفمون با خودمون میشیم سنگر ابلیس. نهاد دارین تو این مجاهده باطنی انسان یا خودش میشه سنگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا من تعبیرم اینه، اگه جنود عقل رو پیروز کرد، جنود عقل در درون من قوای متعلقه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مملکت وجود من، و جنود جهل در وجود انسان قوای متعلق به ابلیس هن. مجرای عملیات ابلیس هن. تو عالم اگه اون طرف رو گرفتی، از طریق او خود انسان، خود این قوهی که بالا سر هر دوتاست، خود اراده انسان با دست خودش تسلیم ابلیس میشه. و اگر جنود عقل رو غلبه داد، این اراده من در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیره، مجرای ولایت الهیه میشه تو عالم، سخنگوی حضرت میشه انسان، اندیشش میشه در خدمت حضرت، همه ی قواش میشه در خدمت حضرت، به شرط اینکه بتواند این مملکت وجود خودشو به نفع حضرت فتح بکنه. و میدونید اون وقت این از جهاد بیرون خیلی مهمتره دیگه. اگر من در درون به وسیله ابلیس فتح شدم، دیگه در بیرون چه مجاهده‌ای میتونم داشته باشم؟ هر کاری بکنم تو به ظاهرم که تو جبهه امیرالمومنین علیه السلام باشم، سرباز ابلیسم. مثل خیلی‌ها بودن دیگه، خیلی‌ها کنار حضرت شمشیر می‌زدن، ولی این شمشیر زدنشون به نفع ابلیس تمام می‌شد. اونایی که تو جنگ احد و بدر آمدن و بعدم داعیش همین رو به اصطلاح موجب یه داعیه کردن، ادعا کردن ما صحابی چنین و چنانیم، از روز اول ابلیس تو سنگر اینا لانه کرده بود که روز آخر به اونجا رسید. علی ای حال این جهاد باطل هم یک سفارایی بین حق و باطل در درون انسان، منتها اختیار من این بالا سره، میتونم تو سفارایی باطن خودم جنود جهل رو غالب کنم، جنود عقل رو. یعنی همون ماجرای تولا و تبرا، تولی به ولایت الهیه و تبرای از دشمن، در جهاد اکبر هم هست. تو جهاد اکبر اینجور نیست که تولا و تبرا نباشه، در واقع جنود جهل جنود دشمن رسول الله. حالا تلقی که من عرض کردم، نمیخوام نسبت بدم به روایت، و جنود عقل قوای در خدمت حضرتن در مملکت وجود انسان، که مراحلی هم داره ها، از جنود ظاهری هست تا جنود باطنی و مراحل باطنی این درگیری. اگه انسان همه مملکت وجود رو فتح کرد به نفع حضرت، دیگه جنود ابلیس عقب نشینی میکنن از این مملکت، تسلیم میشن، به آرامش انسان میرسه، به طمأنینه میرسه، به مقام سلم میرسه، به مقام آرامش میرسه، به مقام امنیت میرسه، به طمأنینه میرسه. سر و صداهای باطن و لشکرکشیهای ابلیس و کر و فرا و سر و صداهاش همه میخوابه. همین کر و فرایی که شما در بیرون میبینید جنود ابلیس دارن و با این کر و فرا یه عده‌ای رو تطمیع میکنن، یه عده‌ای رو تهدید میکنن، میترسونن، طمع ایجاد میکنن، با خوف و طمع کار خودشون رو جلو میبرن و تسلیم میکنن، ابلیس در باطن انسان داره از طریق جنود خودشا، از طریق حرص، از طریق بخل، از طریق حسد سر و صدا تو وجود انسان ایجاد میکنه. گاهی میترسونه، گاهی تطمیع میکنه، خیلی هم با ظرافت کار میکنه. اون وقت اگر توانست تو این مجاهده باطنی انسان رو از طریق جنود خودش اسیر بگیره، تمام شده، اراده من میشه در خدمت او، سنگر او میشم، سرباز او. دیگه راه آزاد شدنش هم خیلی آسان نیست. عنایت میفرمایید این حقیقت جهاد باطنی است که در درون انسان هست، لایه‌های خیلی عمیقی هم داره. به یه جاهایی هم که میرسه میبینی یه سنگر رو که فتح کردی خیلی کارهای بزرگ میشه انجام بدی اگه در خدمت حضرت بودی. گاهی هم میبینید نه، آدم یه سنگر، به اصطلاح این سنگربندی های ابلیس و عقل رو ببینید تو باطن انسان، یه سنگر از اینو میزنه، یه سنگر از اونو میزنه، مذبذبه دیگه. گاهی به سنگر رسول الله علیه عز و الله حمله میکنه. حالا من عرض کردم تحلیل خودم رو میگم، نسبت نمیدم. گاهی هم به سنگر ابلیس، گاهی به نفع ابلیس یه سنگر از حضرت رو میگیره، گاهی به نفع حضرت یه سنگر از ابلیس، که امثال بنده معمولا اینجوری مذبذبیم تو این مجاهده. گاهی شیطون بر ما غلبه میکنه و یه سنگر ما رو عقب میزنه، گاهی ما یه سنگر شیطون رو عقب میزنیم، تا برسیم به اون جایی که خدا کمک کنه و انسان فتح باطنی بکنه و این سنگرها رو همه رو به نفع جبهه حق و ولایت الهیه و ولی خدا فتح بکنه، در درون خودش تسلیم ولی خدا بشه. آخرین حد جهاد باطنی که من میفهمم اینه، که دیگه بالاتر از این جهاد باطنی در ما معنا نداره، تسلیم مطلق شدن به ولی خداست. تسلیم مطلق شدن به ولی خدا یعنی همه سنگرهای وجود خودتو به نفع او فتح بکنی، هیچ مقاومتی در وجود انسان در مقابل ولی خدا نباشه، ارادش تسلیم محض باشه، همه قوای باطنیش به خط شدن پشت سر ارادش و همه در خدمت او هستن. به اصطلاح با یک سوت، با یک فرمان حضرت همه آرایش پیدا میکنن، منظم سرش خودشون سنگربندی میکنن. حالا البته این اگه انسان تأمل کنه در باطن خودش، قوای باطنی انسان خیلی عجیب غریبن، خیلی هم کارسازن، خیلی کارسازن. اونایی که این قوا رو نمیذارن هدر بره به کار میگیرن، فعال میکنن، یه توانایی های عجیب غریبی پیدا میکنن دیگه. وقت این جنود به خط میشه پشت سر حضرت، متناسب با موقعیت آدم. البته میدونید یکی قلبش اتاق جنگ حضرت، اتاق فرمانه، یکی هم یه سنگر خط مقدمه، یکی هم سنگر عقب افتاده. یعنی مجموعه آدما فرق میکنن، دیدید تو جبهه سنگرها فرق میکنه، یه سنگر سنگر مرکزی است، این مال فرماندهی جنگ، اتاق جنگ، فرمانده کل قوا، اصلا اتاق اصلی جنگش اینجاست. یه سنگر هم اصلا یه سنگر دور افتاده، اینم باز مال ولی خدا باشه خیلی بهتر از اینه که مال شیطان باشه. یا گاهی سرباز دشمن بیاد، گاهی سرباز خودی، گاهی از دشمن پذیرایی کنه، گاهی از خودی، فرق میکنه نقشا. یکی مثل مالک اشتر، مالک اشتر ظرفیت وجودیش ظرفیت بالایی است، وقتی باطن خودشو فتح میکنه به نفع حضرت امیر علیه السلام، یه سرلشکر حضرت امیره. یه کسی هم میبینی فتح میکنه، ولی خب سرباز عادیه دیگه، وجودش بیشتر از این کشش نداره. کما این که تو جبهه دشمن هم همینطوره، یکی امراسه، یکی هم یه سرباز عادیه. قناعت دارید؟ او تسلیم ابلیس، اینم تسلیم حضرت. علی ای حال این جهاد باطنی حقیقتش درگیری بین جنود حق و باطل در باطن انسان، که اراده انسان رو خدای متعال بالا سر اینا گذاشته. میشه یه طرف رو تقویت کنی، اگه اون طرف رو تقویت کردی خودت میشی به وسیله اون جنود اسیر ابلیس، با همون آدم رو میگیره و بعد دیگه انسان میشه سرباز در خدمت. آرایش قواش به نفع ابلیسه، اونجایی که باید غضب کنه به نفع ابلیس، با یه غضب یه شهر و یه کشور و یه دنیا رو به آتش میکشه. ابلیس که خودش بدون جنود انسیش میتونه این کارو تو دنیا بکنه. عنایت دارید؟ با یه شهوت به آتش میکشه. این خیلی خطرناکه. تای خطش رو عرض کردم، تای خط این ورینه که انسان تسلیم در بست دشمنان خدا بشه، ولایت باطل و اولیاء باطل بشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون ورم تسلیم در بست اولیاء خدا بشه و وجودش فتح بشه برای اولیاء خدا، دیگه هیچ سرکشی تو وجود خودش نباشه، همه جنود باطنی خودشو صاف کرده، هیچ خاکریزی از دشمن تو وجود خودش باقی نگذاشته، تمام وجود صاف شده است برای ولی خدا. تو جهاد باطنی اونهایی که میتونن به نفع دشمن، به نفع ابلیس، به نفع دشمنان اهل بیت کار بکنن سرکوب شده. تو وجود این هیچ سنگری دیگه ابلیس نداره، هیچ رخنه‌ای نداره، از اون نمیتونه به نفع خودش استفاده کنه. این فکر نمیکنم در غیر معصوم بالاتر از این مقامی باشه، کما اینکه معصومین علیهم السلام با تمام وجود ولی خدا هستن دیگه، مقام ولایت الهی دارن، به مقام ولایت رسیدن، ولایت الهی در اونا جاری علل اطلاق، محال و مشیت الله هستن. انسانم تو آخرین درجه رشدش اینه که بشه سنگر رسول الله با تمام وجودش، قلبش، قوای دیگش مجرای حضرتن، اراده حضرت تو ظرف خودش جاری میشه، سنگر دفاع از حضرته، چشمش، زبانش، گوشش، قوقای باطن خودشو که ابلیس به پا میکنه، خوف و طمعهای مادی که به وسیله حرص و حسد و جنود خودش به پا میکنه، همه اینا رو خوابانده دیگه، ابلیس هیچ نفوذی در اون نداره. نهاد میفرمایید در بس اراده او تحت فرمان حضرت از طریق جنودی که حضرت تو باطن انسان داره، جنود عقل، از کلم باز تحلیل خودم عرض میکنم، از طریق جنود خودش حضرت در انسان متصرفه، کما اینکه از اون طرف ابلیس از طریق جنود خودش در انسان متصرف میشه و اون جنودی از عقل که در باطن انسانه یا میکشه یا سرکوب میکنه یا اسیر میکنه. مثل اینکه شما تو جنگ بیرونی مگه چیکار میکنید؟ جنودی داره ابلیس، این یه لشکر 10,000 آرایش کردن، ابن زیاد و صفش، این طرف هم سید الشهدا و صفش، چیکار میکنن مگه اینا؟ خوب عنایت کن، مگه چه خبره؟ قوایی اصلا با هم دارن میجنگن، از بالا نگاه کنید، یا اینو رو میکشه یا اینو میکشه. در باطن انسان حقیقتا قوایی است، حقیقتا قوایی است. البته عرض کردم تو روایات، اونی که من یادمه تو روایات عقل و جهل داره، انسان ها مختلفن، بعضیا همه جنود عقل ممکنه درشون باشه، بعضیا بعضی جنود عقل. عرض کردم یک کسی مالک اشتره، وقتی فتح میکنه تمام جنود عقل به شکلی ممکنه درش آرایش بگیرن، بگه میشه اتاق جنگ امیرالمومنین، خودش اتاق جنگ حضرت ها، نه اتاق جنگ بیرون، یکی هم میشه اتاق جنگ ابلیس، اتاق جنگ معاویه، اتاق جنگ اولی و دومی مثل خالد و کیو کیو امرآس و اینا. یا آدمایی هم ظرفیت وجودیشون نیست، خیلی هم که روش بکنن اصلا جنود ابلیس درشون اونقدر نیست، کما اینکه جنود عقل اینقدر درشون حضور نداره. طبیعیه اینا که همه جنود عقل و جهل تو وجودشون سفارایی کرده، کارشون خیلی مشکل تره دیگه، اینجوری نیست؟ باید هم این جبهه ها رو فتح کنن به نفع اینا. وقت اراده ی آدم بالا سره، میتونه این جبهه رو تقویت کنه، میتونه اون جبهه رو تقویت کنه. خب حالا این جهاد باطنی انسان که شروع میشه بین این جنود و انسان، تدریجا درگیر میشه، هر چی هم جلوتر میریم میبینی این درگیری دقیق‌تر و پیروزیش هم مشکل‌تر. دیدید مثل سنگر، دشمن سنگربندی که میکنه سنگراش عقبه‌های متعددی داره، جنگ هر چی به عقبه‌ها میرسه سخت‌تر میشه دیگه، سنگرهای دفاعی که